سیاسی به فیک نیوز.
بحران روابط پکن و واشنگتن، نظام انتخابات در آمریکا، بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما انشالله. از اینکه در این وقت و این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با مجموعه دیگر از سلسله برنامه‌های واشنگتن به وقت نوامبر، برنامه‌هایی که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده و با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات در آمریکا ما به صورت کارشناسانه و کاملا علمی قصد داریم بررسی بکنیم ابعاد و جوانب مختلف این مسئله رو که ببینیم چه تأثیراتی میتونه داشته باشه هم در داخل آمریکا هم در نظام بین‌الملل، خصوصا برای جمهوری اسلامی ایران. انتخاباتی که در نوامبر برگزار خواهد شد، در نوامبر 2020 به تاریخ ما احتمالاً در آبان ماه این اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله تا اون زمان برنامه‌های ما پخش خواهد شد و اطلاعات جامع و کارشناسانی رو تلاش می‌کنیم با حضور نخبگان دانشگاهی و کارشناسان مسائل آمریکا در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم در خدمت شما باشیم و از برنامه استفاده کنید. خیلی متشکرم.
وقتی یک نظام سیاسی از حیث نظری بر شالودگی اصالت سود و سوار باشد و انباشت ثروت را هدف قایی خود تلقی کند، طبیعتاً این منطق سودنگار در تمامی زوایای کنش‌های سیاسی و اجتماعی آن از جمله ساختار انتخاباتی و سازوکار رأی‌گیری تسری می‌یابد. ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار نظام سرمایه‌داری بارزترین مصداق این قاعده است. طبیعتاً در کشوری که بر مدار سرمایه و سوداگری می‌گردد، عجیب نیست اگر بگوییم پول حرف اول و آخر را در تعیین نتیجه انتخابات می‌زند و ساکن کاخ سفید را مشخص می‌کند. علی‌رغم پیچیدگی‌های فراوان ساختار انتخابات در آمریکا و فرایند طولانی و دشوار رأی‌گیری، تحلیلگران معتقدند منطقی بسیار ساده همواره بر این فرایند سایه انداخته و آن این است که هر نامزد یا حزبی که در کمپین‌های پرخرج تبلیغاتی پول بیشتری هزینه کند، لاجرم پیروز انتخابات خواهد بود. همین منطق موجب شده است که تبلیغات رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده پرخرج‌ترین تبلیغات انتخاباتی جهان باشد و هر دوره میلیون‌ها دلار صرف این کمپین پرهزینه می‌شود تا احزاب سنتی دموکرات و جمهوری‌خواه بتوانند از طرق مختلف بر رفتار رأی‌دهی مردم و کالج‌های الکترال به نفع خود اثر بگذارد. محوریت مؤلفه پول در انتخابات آمریکا یک نتیجه بدیهی دارد و آن پررنگ بودن نقش لابی‌های پشت پرده و صاحبان قدرت و ثروت است. به عبارت دیگر لابی‌های گوناگون هستند که به اقتضاء منافع خاص خود با سرمایه گذاری بر روی کاندیدای مد نظرشان امکان پیروزی او و راه یابیش به کاخ سفید را فراهم می سازند. بدین ترتیب رقابت اصلی در انتخابات آمریکا در پشت پرده و میان لابی‌های قدرت و ثروت جریان دارد و لابیگری را به بخش لاینفک ساختار سیاسی آمریکا تبدیل می کند. نقش بیبدیل پول همچنین فرصت مناسبی را برای تاثیرگذاری سایر کشورها بر فرایند انتخابات آمریکا و رقم زدن نتیجه آن مهیا می‌سازد. به گونه‌ای که وجود لابی‌های متعلق به کشورهای خارجی همچون لابی آیپک، لابی عرب، لابی ارامنه و دیگر نمونه‌های پرشمار نشان می‌دهد، وجود پول حتی از بیرون مرزها می‌تواند سرنوشت سیاسی ایالات متحده را دستخوش منافع جریان‌های گوناگون قدرت سازد. این موضوعی است که در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر قصد داریم درباره آن گفتگو کنیم.
خب خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو خدمتون آغاز بکنیم. خیلی خوشحالم که امروز توفیق داشتیم در خدمت یکی از کارشناسان برجسته مسائل آمریکا هستیم، چهره ناماشنای عرصه مسائل بین‌المللی، جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و تحلیلگر برجسته مسائل آمریکا. افتخار دادن و امروز در خدمتشون هستیم با برنامه واشنگتن به وقت نوامبر، و قطعا با توجه به عمق دانش ایشون و تجربیاتی که در زمینه مطالعات آمریکا دارن، مطمئن هستم که میتونیم برنامه بسیار خوبی رو داشته باشیم و انشالله شما عزیزان هم از برنامه ما لذت خواهید برد. جناب دکتر ایزدی عزیز، سلام علیکم. از اینکه دعوت برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو لب گفتید بسیار متشکرم. شما هم اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما شنوندگان، دوستانی که توی جلسه هستن سلام عرض میکنم.
سپاس فراوان. خدمت شما و شنوندگان عزیز عارضم که ما در این برنامه به صورت خاص در مورد نقش پول و لابی های پشت پرده و تأثیرش بر انتخابات آمریکا صحبت خواهیم کرد. قطعاً آقای دکتر با توجه به حضوری که در آمریکا داشتن و همچنین با توجه به مطالعات گسترده‌ای که تو این زمینه داشتن میتونن تو این رابطه به ما خیلی کمک بکنن. آقای دکتر ایزدی، خب با توجه به موضوعی که خدمتون عرض کردم، طبیعتاً انتخابات آمریکا یک ساختار بسیار پیچیده‌ای داره که البته ما قبلاً در مورد صحبت کردیم با کارشناسان دیگه و تو این برنامه بهش نمیپردازیم، ولی خب این ساختار بسیار پیچیده که شاید یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای انتخاباتی در جهان باشه، این نحوه رأی‌گیری در آمریکا، قطعاً یک ظاهری داره و یک پشت پرده‌ای که اونجا بحث کمپین‌های انتخاباتی و فرایندی که اتفاق می‌افته برای الکترال کالج‌ها، برای اینکه چگونه بر افکار عمومی تأثیر بذارن و نهایتاً اون شخصی که بخواد وارد کاخ سفید بشه مشخص بشه. تو این زمینه برای ما صحبت بکنید که نقش پول رو در پشت پرده کمپین‌های انتخاباتی آمریکا چگونه تحلیل می‌کنید و چه جایگاهی داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من سیستم انتخاباتی آمریکا اصلا پیچیده نیست، خیلی ساده است.
پس برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه در واقع.
بله، ممکنه حالا میدونید اساتید دانشگاه هم همینطور هستن، معمولا حرفاشون خیلی پیچیده میزنن که بعد یه تفاوتی بین حرف اونا و حرف افرادی که بیرون هستن وجود داشته باشه. انتخابات آمریکا راحته و اتفاقا پیچیده نبودنش از همین بحث نقش پول در سیستم سیاسی قابل مطالعه میشه. به این معنی که پژوهش کردن اساتید علوم سیاسی در آمریکا، پژوهش‌های متعدد و عددها هم شبیه همه، که 94% از افرادی که هزینه بیشتری در انتخابات میکنن در انتخابات پیروز میشن. این اگر شما نامزد فلان پست باشید و نسبت به رقیبتون کمتر هزینه کنید، آیا امکان این که به اون پست برسید در فلان انتخابات پیروز بشید هست یا نه؟ بله هست. چند درصد؟ 6%. اگر کمتر خرج بکنید، اگر بیشتر خرج بکنید 94%. به همین دلیل وضعیت انتخابات خیلی ساده میشه، یعنی شما نیاز نیست بدونید دو نامزد موازشون چیه، قیافشون چه شکلیه، مثلا حزبشون چیه، اینها که مباحث رو ممکنه پیچیده بکنه، اینها اصلا نیاز نیست بدونید. چیزی که نیاز است بدونید که این چقدر پول داره، اون چقدر پول داره، و معمولا اون کسی که بیشتر پول داره، بیشتر هزینه میکنه، این در انتخابات پیروز میشه بر اساس مطالعاتی کردن. میدونید رشته علوم سیاسی در آمریکا سالیان ساله داره مطالعه میشه، تدریس میشه. خیلی از متون علوم سیاسی که در داخل کشور ما داریم، اینا یا ترجمه منابع آمریکایی یا متأثر از اون منابع هست، و توی رشته علوم سیاسی در آمریکا یک گرایشی هست که اون هم ده ها ساله داره روش کار میشه، میگن کمپین فایننس ریفورم. یه مجموعی از اساتید، تعدادشون هم کم نیست، کتاب‌های متعدد، مقالات متعدد نوشتن درباره این موضوع کمپین فایننس ریفورم. ریفورم به معنی اصلاحات، کمپین هم که وارد فارسی شده،
بله،
همون پویش بعض وقتا ترجمه میکنن. فایننس هم به معنی تأمین مالی، اصلاح یا اصلاحات در تأمین مالی کمپین های انتخاباتی، که این یک گرایشه، خیلی ساله داره کار میشه. و این نمونهی که عرض کردم خدمتتون که پژوهش شده که 94% از افرادی که بیشتر هزینه میکنن در انتخابات پیروز هستن، ذیل همین گرایش در علوم سیاسی در آمریکا کار شده. تشکل مشهوری دارن، انجمن اپسا هست، American Political Science Association، انجمن علوم سیاسی آمریکا، که الان شما تو سایتش برید یک مجموعه ای از این کارهایی که تو این حوزه انجام شده در اون در اونجا وجود داره. پس نقش پول اهمیت پیدا میکنه و در آمریکا میدونید ما شورای نگهبان نداریم ولی رد صلاحیت داریم، که حالا اگر نیاز باشه درباره رد صلاحیت هایی که در آمریکا وجود داره خدمتتون عرض میکنیم. یکی از موارد رد صلاحیت همین پوله. چرا؟ چون این مبالغی که باید جمع بشه توسط نامزد باید جمع بشه با رجوع به 1% های جامعه، افرادی که پول دارن بدن دیگه. شما قاعدتاً به افرادی که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارن یا رجوع نمی کنید، اگر رجوع بکنید چون اینا وضعیت مالی خوبی ندارن، مبالغی که میتونن کمک کنن محدوده. از این جهت اون اتفاقی که میفته این هستش که افراد ثروتمندتر جامعه باید هزینه ها رو بدن. هزینه ها بالاست. در انتخابات 4 سال پیش 2016 $7,000 میلیون هزینه انتخابات بود، 7 میلیارد دلار. این رو هم دولت نمیده، پول دولتی نیست. همین 1% جامعه باید این پول رو بدن. و اتفاقی که در عمل میفته این هستش که اگر اون 1% منطقه‌ای که شما میخواید در اونجا نامزد بشید با شما رابطهشون خوب بود، تونستید منابع مالی رو جذب بکنید، در انتخابات میتونید پیروز بشید در 94% از موارد. اگر رابطتون خوب نبود، منابع مالی رو نتونستید جذب بکنید، در عمل چه اتفاقی میفته؟ در انتخابات پیروز نمیشید. حاشیه‌های دیگه هم وجود داره، منتها این حاشیه‌های دیگه در عمل خیلی تاثیرگذار نیست. اون چیزی که رتبه 1 تاثیرگذاری داره همین هزینه هستش که نامزد انجام میده.
بسیار عالی. پس آقای دکتر، شما پول رو به عنوان یک مؤلفه مستقل بسیار حائز اهمیت در تعیین نتیجه انتخابات در ایالات متحده آمریکا در نظر میگیرید. حالا سوال اینه که این متغیر مستقل بیشتر از همه خودش رو کجا نشون میده؟ آیا مثلا در تغییر رفتار رای دهی مردم، اون زمانی که مردم در ایالت ها رای میدن مثلا از طریق فضای رسانه‌ای، یا مثلا در الکترال کالج ها خودش رو نشون میده تاثیرگذاری بر اون کسانی که به عنوان اعضای الکترال کالج انتخاب شدن، کجا خودش رو بیشتر متجلی میکنه؟ یا نه به صورت کامل در کل بستر و فرآیند انتخابات این ساری و جاریه؟
ببینید، اینم باز پژوهش شده که از این مبالغی که در انتخابات هزینه میشه، که عرض کردیم هزینه ها بالاست، 60% از این مبلغ، یعنی به صورت میانگین این نامزدها رو که نگاه میکنید که پول خرج کردن، حالا قیمت داره دیگه، مثلا مجلس نمایندگان یه قیمتی داره، سنا یه قیمتی داره، ریاست جمهوری قیمتی داره، رقابت های محلی چون دولت آمریکا فدرال هست اون یه قیمتی داره. منتها پژوهشی که شده به صورت میانگین 60% از هزینه هایی که انجام میشه تبلیغ تلویزیون و یک سیستمی ایجاد شده، حالتی ایجاد شده، رای دهنده های آمریکایی هم به این سیستم عادت کردن که اگر طرف تبلیغ انجام نده، این مختص آمریکا هم نیست، جاهای دیگه دنیا هم هست، شما تو همین تهران موسم انتخابات که میشه تبلیغات زیاد میشه، پوستر میزنن، عکس چاپ میکنن، این بس تبلیغ همه جای دنیا هست. منتها چون هزینه تبلیغ در آمریکا بالاست، یکی از دلایلی که هزینه انتخابات بالا میشه این هست. البته هر کدام سیستم گونه طراحی شده، یعنی میتونستن این کاری که ما در ایران میکنیم، مثلا برای ریاست جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری میان در تلویزیون هزینه هم پرداخت نمیکنن و ساعت‌های نسبتا طولانی رو هم با مخاطب نظر خودشون رو مثلا در میان میذارن و صحبت میکنن. خب در آمریکا هم میتونستن این کارو بکنن، رسانه‌های آمریکایی خصوصی هستن، ولی قانونی رو ما در آمریکا داریم که رسانه‌ها 1% از وقتشون رو باید برای امور عام المنفعه اختصاص بدن. چرا؟ با این توجیه که این پهنای باندی که استفاده میکنن رسانه‌ها، اینها متعلقه به عموم مردم دیگه، مثل هوا، مثل زمین و زمین‌هایی که متعلقه به عموم مردم هست، و از این جهت چون به صورت مجانی از این پهنای باند استفاده میکنن، 1% از وقتشون رو باید به اموری اختصاص بدن که پولی برای اون دریافت نمیکنن، که انتخابات میتونستی که از اونها باشه. آیا مقامات آمریکایی، سیستم حاکم در آمریکا متوجه نشدن که میشه اون کاری که در ایران کرد رو در آمریکا هم کرد؟ یعنی شما وقت مجانی در اختیار اون نامزد قرار بده. چرا متوجه شدن؟ مثلا تو آمریکا خیلی هم صحبت میشه که برای کم کردن هزینه انتخابات یکی از روش‌ها این هستش که اون 60 درصدی که عرض کردیم هزینه میشه برای تبلیغات تلویزیون، فقط رادیو و روزنامه و جای دیگر کار نداره، بیان و چیکار کنن؟ بیان و این رو کم بکنن، 60 درصدش حداقل کم بکنن که این نامزد کمتر مجبور بشه رجوع بکنه به 1% های جامعه، قشر ثروتمندتر جامعه. و این کارو نمیکنن. چرا؟ چون عرض کردیم یکی از روش‌های رد صلاحیت در اون سیستم همین هست. یعنی چون سیستم سرمایه سالار هست، شما باید به سرمایه‌دارها رجوع بکنید برای اینکه تایید صلاحیت بشید که بعد بتونید وارد مثلا کنگره بشید یا فلان پست سیاسی رو بگیرید. در ایران جمهوری اسلامی هست، شما باید کجا رجوع بکنید؟ شورای نگهبان. اونجا نیمی از اعضای شورای نگهبان فقهای مسلمان هستن. چرا؟ چون اینجا جمهوری اسلامیه و سیستم به این نوع طراحی شده. در آمریکا چون سیستم سرمایه سالاری هستش، نیاز داشتن یک سبکی رو انتخاب بکنن که افرادی که وارد سیستم میشن صندلی رو در جای اشغال میکنن، اینها معتقد به این سیستم باشن و معتقد به ساختار سرمایه سالار باشن. و چه روشی بهتر از این که سرمایه سالارها اینا رو تایید صلاحیت بکنن و این کار رو در عمل انجام میدن. پس سیستم خودش میخواد که هزینه انتخابات بالا باشه که بعد این رجوع به 1% جامعه در عمل اتفاق بیفته. البته سود هم میکنن. ما پژوهش رو داشتیم در مجله اکونومیست که چند وقت پیش که اینها مطالعه کرده بودن که برای هر یک دلاری که 1% جامعه به نامزد میده، 20 دلار به صورت میانگین سود میکنه. چه سود میکنه؟ وقتی که فرد وارد کنگره شد، به عنوان مثال اونجا پروژه تعریف میکنه، فلان پروژه ساختمان سازی، راه سازی، نمیدونم کارهای پروژه هایی که دولت ها تعریف میکنن، بعد این رو میده به بانی مالی که داشته، از این جهت پرداخت میکنه اون سرمایه رو که هزینه کرده سرمایه دار برای انتخاب این فرد، پس میگیره. نه تنها اون پول برمیگرده، بر اساس پژوهش مجله اکونومیست که میشناسید، مجله انگلیسی است، 20 برابر هم تازه میگیره. از این جهت مجله اکونومیست نتیجه گرفته بود انتهای اون مقاله که بهترین سرمایه گذاری پول دادن به سیاستمدار در آمریکا، چون هیچ صنعت دیگری نیست شما یه دلار بذاری 20 دلار برگردونید. از این جهت سیستم به این سبک طراحی شده. خیلی هم بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها فرقی نیست، هر دو حزب تو این سیستم حضور دارن و از این روش ها استفاده میکنن. و یکی از روش های رد صلاحیت احزاب سوم در آمریکا هم همین میشه. یعنی این افرادی که 1% هستن قبول کردن که یا به جمهوری خواه پول بدن یا به دموکرات پول بدن یا به هر دو پول بدن. معمولا به هر دو پول میدن که خیلی هم فرق نکنه، این رفت داخل یا فرد دیگه رفت داخل، این منافعی که باید تامین بشه تامین بشه. و به حزب سوم رأی نمیدن، پول نمیدن. و نتیجهش این هستش که سیستم دو حزبی میشه. چرا سیستم در آمریکا دو حزبیه؟ آیا فقط ما توی کشور 300 و نزدیک 330 میلیون نفر آمریکا جمعیت داره، 4-5 برابر جمعیت ایران هست، توی کشوری که 330 میلیون نفر جمعیت داره چرا فقط دو حزب داریم؟ به خاطر اینکه حزب سوم امکان ورود به بازی رو نداره. چرا؟ چون تو حوزه مالی امکان جذب سرمایه رو اونگونی که سیستم طراحی شده نداره. و نتیجهش میشه وضعیت فعلی که شما در آمریکا دارید. بعد این یک تبعاتی داره، چون مثلا در آمریکا اون 1% جامعه سرمایه داره کلان اینا خیلی هاشون صهیونیست هستن، نگاه آمریکا به رژیم صهیونیستی نزدیک میشه. یعنی هم در حوزه سیاست داخلی این سیستم پول رسانی به نامزد تأثیر گذاره، هم در حوزه سیاست خارجی تأثیر گذاره. برای همین هستش که جمهوری خواه میره دموکرات میاد، دموکرات میره جمهوری خواه میاد. تو این 40 سال گذشته نگاه آمریکا به ایران منفی بوده، هر دولتی هم که اومده تحریم هایی رو که اعمال کرده بیش از گذشته بوده. شما اگر تحریم های آمریکا علیه ایران رو توی نموداری بذارید، همش به سمت بالا حرکت کرد. و حتی در دوره دوم آقای اوباما که مثلا برجام توافق شد، ولی هم قبلش هم بعدش تحریم ها برخلاف برجام البته به صورت گسترده وجود داشت و بیشتر هم شد. نجد وضعیت تحریمی ما الان بیشتر از وضعیت قبل از برجام هست. چرا؟ چون اون رابطه بین نهادهای ثروت و نهادهای قدرت یک رابطه بسیار قوی و ریشه دار هستش و نتیجهش این شده که شما در آمریکا یا خودتون باید میلیاردر باشید مثلا آقای ترامپ بشید یا وابسته به میلیاردرا باشید و این سیستم به این سبک ادامه پیدا کرده. البته اعتراضاتی هم وجود داره. یکی از دلایلی که شما دیدید در ماهای گذشته ما در آمریکا اعتراض داریم، یک بخشش اعتراض به تبعیض نژادی بود، یک بخشش اعتراض به اختلاف طبقاتی بود. چرا اختلاف طبقاتی در آمریکا اینقدر زیاده؟ به خاطر اینکه قوانینی که در آمریکا نوشته میشه به نفع سرمایه‌دار است. چرا؟ چون سرمایه‌دارا پول این نماینده‌هایی رو دادن که اینها قانون‌گذاری کردن. و نتیجه شده وضعیت فعلی که با اینکه آمریکا کشور فقیری نیست ولی از نظر ثروت آمریکا کشور ثروتمندیه، ولی فقیر درش زیاده، بی‌خانمان درش زیاده، اختلاف طبقاتی زیاده. چرا؟ چون پول اونگونه که باید توزیع نشده در سطح جامعه. چرا؟ چون قوانینی وجود داره که قوانین مالیاتی به نفع سرمایه‌دارا، قوانین کار مثلا قانون کار در آمریکا شما به راحتی میتونید فردی رو بیرون بکنید به نفع صاحب کاره. این شما در موارد متعدد که نگاه میکنید قوانین به نفع اون طرفی نوشته شده که پول بیشتری داره. نتیجهش میشه وضعیت فعل.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا اگر که ما با این حرف ابتدای سخن شما موافق باشیم که در آمریکا سیستم انتخاباتی به خاطر دخالت مؤلفه پول خیلی ساده است، پس مبتنی بر این ساده سازی، این سیمپلیفیکیشن، باید پیش بینی نتیجه انتخابات هم خیلی راحت باشه. یعنی هر کس که در کمپین ها بیشتر پول میده، پس چرا در سال 2016 نظرسنجی ها و پیش بینی های بسیار از تحلیلگران، قاطبه تحلیلگران درست از آب در نیامد؟ همه معتقد بودن که ما باید منتظر خانم کلینتون باشیم، ولی یک دفعه آقای ترامپی که از بیرون حلقه های قدرت سیاسی وارد شده بود تونست پیروز انتخابات بشه و وارد کاخ سفید بشه. مگر که نمیدونستن که مثلا خانم کلینتون چقدر هزینه کرده و آقای ترامپ چقدر هزینه کرده؟ آیا فقط مؤلفه پول در روی کار آمدن آقای ترامپ در 2016 تاثیرگذار بود؟
مؤلفه پول تاثیرگذار بود. ایشون از پول خودش هم خرج میکرد چون میلیاردر بود و منتها فقط مؤلفه پول نبود، مؤلفه‌های دیگه‌ای هم وجود داشت. مؤلفه پول یکی از دلایل اصلی پیروزی آیه ترامپ بود. دلایل دیگه هم بود که حالا ممکنه موضوع بحث شما اینجا نباشه. یک نارضایتی عمومی در آمریکا نسبت به دولت مردان وجود داشت. از این جهت هر کسی که سناتور بود، هر کسی که فرماندار بود، هر کسی که سابقه سیاسی داشت، نظر مردم رو نتونست جلب بکنه. کی رئیس جمهور شد؟ فردی که بخش دارم نبود تو عمرش، یعنی هیچ سابقه سیاسی نداشت و این نشون میده ناراحتی که یک بخش قابل توجهی از مردم آمریکا نسبت به ساختار اونجا دارن. یکی از شعارهایی که آیه ترامپ میداد میگفت اگر من رئیس جمهور باشم، شعارش این بود drain the swamp. drain به معنی خوش کردن، swamp هم به معنی باطلاق. میگفتش واشنگتن باطلاق و اگر من رئیس جمهور بشم چیکار میکنم؟ این باطلاق رو خشک میکنم. منظور از باطلاق چیه؟ همین که انقدر کثیفه، انقدر اونجا روابط ناسالمه که تبدیل به باطلاق شده و افرادی میرن اونجا برای منافع شخصی دارن کار میکنن، برای جذب منافع شخصی کار میکنن. یکی از شعارهای دیگه یا آیت ترامپ این بود که من چون میلیاردرم تحت تأثیر پول بیرون مثلا فلان میلیاردر نیستم. این هم برای مخاطب جذاب بود. از این جهت چون بحث حضور پول در سیستم سیاسی آمریکا خیلی پررنگه، آمریکایی هم همه این رو میدونن، این نوع شعارها جذابیت پیدا میکنه که مرتبط میشه با همون بحثی که ما الان چند دقیقه هستش خدمت شما داریم. یعنی هم این در ذهن مردم آمریکا تأثیر میذاره، هم در تبلیغات تأثیر میذاره، هم در نتیجه انتخابات تأثیر میذاره و همه هم ناراحتن از وضعیت موجود شعار انتخاباتی هم میدن. حالا سوال، آقای ترامپ از زمانی که وارد کاخ سفید شد چقدر این مرداب رو خوش کرد؟ هیچ کار خاصی نکرد، تأثیر خاصی این شعارها در عمل نداشت. و مشکلم قبلی هم همینا رو میگفتن، قبلی هم حرفا رو میزدن بعد میرفتن پست میگرفتن و خودشون اگر وضعیت رو بدتر نمیکردن قطعا بهتر نمیکردن. یک مشکل دیگه ای هم داریم، یعنی غیر از مشکلی که ما در قوه مجریه آمریکا داریم، مشکلی که در قوه مقننه آمریکا داریم، مشکلی هم در قوه قضایی آمریکا داریم که حدود 10 سال پیش این پرونده سیتیزن یونایتد در دادگاه عالی آمریکا مطرح شد. میدونید این چون بحث اصلاح تأمین مالی کمپین ها در آمریکا زیاد صحبت میشه، بعضی از سیاستمدارها زمانی که با همین شعار وارد کنگره میشن یه کاری هم میکنن نسبتا، منتها در عمل نمیتونن این مشکل رو حل بکنن و راه های دور زدن همون قوانینی هم که برای اصلاح سیستم نوشته میشه اینها دور زده میشه. و این مورد سیتیزن یونایتد هم همین بود، یعنی تا قبل از اون پرونده در دادگاه عالی آمریکا شرکت ها به عنوان انسان شناخته نمیشدن، انسان ها میتونستن برن پول بدن به فلان نامزد. حالا روش های دور زدن میامدن، مثلا یک محدودیت مالی ایجاد میکردن، بعد اون فردی که 1% بود شرکت داشت همه یه کارمنداش رو به خط میکرد، اون تا سقف مبلغ رو دونه دونه کارمندا میدادن، یه مبلغ زیادی میشد، بعد این رو میرفت به اون نامزد نشون میداد که این با اینکه این افراد داده این همه کارمندای من بود. سیتیزن یونایتد کاری که کرد این بود که آمد این بهش میگن کورپوریت پرسن هود، این که شرکت ها هم انسان شدن، یعنی مثل انسان ها میتونن پول بدن. از این جهت اون محدودیتی که شرکت ها، یعنی قبلا انسان ها باید میرفتن با یک طراحی اون مبلغی رو که باید میرسوندن به نامزد اون پول رو میرسوندن، الان راحت تر شد، یعنی خود شرکت به عنوان شرکت دیگه میتونه پول بده، خیلی از این محدودیت ها برداشته میشه و نتیجهش میشه وضعیت فعلی که در آمریکا هست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خب حالا با این توجه به نکاتی که بیان فرمودید، به نظر میرسه که سیاسیون تنها ظاهر عرصه سیاسی آمریکا هستن، حالا چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری خواه، و ما باید بیشتر توجه بکنیم به اون لابی های پشت پرده. از این جهت آمریکا به نظر میرسه کشور لابی هاست. حالا این لابی ها خیلی متنوع هستن، از لابی های نفت و اسلحه بگیرید تا لابی های خارجی ها، یعنی مثل لابی آیپک، لابی ارامنه، لابی مثلا عربستان. یه مدار اینها رو اگر برای شنوندگان ما باز بکنید که نقش این لابی های پشت پرده چگونه است، اینا هر کدوم با چه منافعی عمل میکنن، با چه نیاتی عمل میکنن. ابتدا بریم داخل خود لابی های آمریکایی ها، مثلا لابی نفت یا اسلحه، بعد اون بحث لابی های خارجی هم خیلی میتونه حائز اهمیت باشه که مداخلات خارجی رو حتی در کشور ابرقدرت میتونه ایجاد بکنه. این لابی ها به چه ترتیب عمل میکنن در کمپین های انتخاباتی؟
بله، لابی که یک صنعت برای خودش در آمریکا، یعنی شما مثلا صنعت زغال سنگ دارید، صنعت مثلا ذوب آهن دارید، صنعت ارتباطات دارید، صنعت لابی دارید. خیابونی هست در واشنگتن کی استریت، حروف انگلیسی A B C D K، حرف K، خیابونای واشنگتن اینجوری حروف الف با استفاده کرد، ظاهرا نیاز دارن شهید بیشتر داشته باشن، اسم شهید بزنن رو خیابونشون، منتها حروف الف با گذاشته. از این جهت خیابون بلندی هم هست و کل این خیابون طولانیه، دو طرف خیابون این شرکت‌های لابی، ساختمان‌های آنچنانی و یک فضای اصلا توریستا میرن نگاه میکنن این خیابون رو، جزو جاهایی هستش که محل بازدید توریستا میشه. برای هر اینا عددهایی که عرض می‌کنم خدمتتون اینا پژوهش شده، برای هر یک نماینده در کنگره آمریکا شما 26 نفر لابیست دارید، افرادی دارید که به عنوان، چون اونجا باید ثبت نام کنن که من میخوام برم لابی کنم، و بعد هر شرکتی معمولا یه دونه دو تا فرد داره که اینا رفتن ثبت نام کردن به عنوان رئیس شرکت یا مثلا معاون شرکت. شما یه شرکت ممکن داشته باشید 100 نفر توش کار میکنن، یه نفر ثبت نام کرده. باز همین رو شما نگاه بکنید، برای هر یک نماینده 26 نفر رفتن ثبت نام کردن به صورت میانگین. یک صنعت خیلی بزرگی هستش و سیستم سیاسی آمریکا دیگه حالت شرکت تعاونی مانند شرکت سرمایه